آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب اسلامی علت اصلی ایران حراسی حمایت صریح و به ملاحظه جمهوری اسلامی ایران از فلسطین است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان خواهان رشد روابط با تهران هستیم. برگزاری جشن مبعث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سفارت ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم. فرارسیدن عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر و هدایت و عدالت بر شما مبارک باد. همکنون مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردد. جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح روز شنبه در عید سعید مبعث در دیدار مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان و شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن استفاده از گنجینه‌های عظیم و توانمند تمام نشدنی بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را علاج همه مشکلات و راه رسیدن امت اسلامی به سعادت دنیوی و اخروی خواندند و افزودند اگر کشورهای اسلامی به تعالیم بعثت عمل میکردند، رژیم خبیث و شرور صهیونیستی نمیتوانست در مقابل چشمان امت اسلامی این گونه مظلومان فلسطین را ظلم و جنایت کند که البته ملت ایران و نظام اسلامی همچنان با وظیفه خود در این زمینه عمل خواهند کرد. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک این عید خجسته بر ملت ایران و مسلمانان جهان و همه حق طلبان عالم بعثت را از بزرگترین و گرانقدرترین هدیه و نعمت الهی به بشریت برشمردند و تبیین گنجینه های بعثت رسول اکرم گفتند توحید و رهایی از بندگی غیر خدا عظیمترین گنجینه بعثت است، و چرا که هر جنگ و جنایت و خباثتی در طول تاریخ از بندگی غیر خدا نشأت گرفته است. تزکیه به عنوان داروی رهایی انسان و جوامع بشری از هر نوع فساد، تعلیم به معنای قرار دادن زندگی فردی و اجتماعی تحت هدایت ها و فرامین الهی و حکمت، یعنی اداره زندگی بشر با عقل و خردمندی و فرزانگی، در دیگر گنجینه های بعثت پیامبر خاتم بود که رهبر انقلاب تبیین آنها پرداخت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه استناد به آیات قرآن مجید برای بیان گنجینه های بعثت، استقامت را رمز و راه رسیدن به هر مقصود دانستند و افزودند. اقامت قصد نیز از دیگر هدایت بی‌نظیر الهی است که در نعمت بعثت پیامبر و بشریت ارزانی شده است. رهبر انقلاب با بیان آیه شریفه افزودن، اشدا به معنای محکوم و غیر قابل نفوذ بودن در مقابل دشمنان است که متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد. البته ارتقای خوب با اختیار منظم و عاقلانه با جوامع دیگر خوب است، اما در مورد نفوذ انسان و جامعه عملا تحت کنترل و مدیریت بیگانگان قرار می گیرد. ایشان مهر و محبت و صفا و صمیمیت در میان افراد جامعه را هدیه ارزشمند دیگر از بعثت رسول خاتم دانستند و افزودند اجتناب و کنارگیری از طغیانگران عالم و رها شدن از ظلمات و زنجیره های جهل و تعصب و جمود و توقف از جمله هزاران گنجینه ممتاز اسلام و بعثت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای نشناختن گنجینه های بعثت، کفران آنها و بسنده کردن با افتخار زبانی نه عملی را از جمله رفتارهای جامعه بشری در مقابل این نعمت بیکران دانستند و گفتند تفریق، عقب ماندگی و دیگر ضعف های متعدد عملی و علمی نتیجه این گونه برخوردها با بعثت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای مسئله فلسطین را از جمله ضعف ها و زخم های مهم امت اسلامی دانستند و گفتند یک ملت و یک کشور در مقابل چشمان تماشاگران دنیای اسلام مورد ظلم بی پایان و هر زور رژیم خبیث وحشی صهیونیست قرار گرفته است و کشورهای اسلامی با این همه ثروت، ظرفیت و توانایی فقط نگاه میکنند و حتی برخی از آنها کشورها بخصوص در اواخر با این رژیم خونخوار همراهی میکنند. رهبر انقلاب تضعیف این گونه کشورها را از جمله نتایج سکوت در مقابل جنایات و همراهی با صهیونیست‌ها دانستند و افزودند وضع به جای رسیده است که آمریکا و فرانسه و کشورهای دیگر با ادعای حل مشکلات مسلمانان برای خود حق دخالت در دنیای اسلام را قائل شدند، در حالی که خودشان در حال مشکلات و اداره کشورهایشان درماندن و ناتوان هستند. ایشان تأکید کردند اگر همان روز اول دولت‌های اسلامی به سخنان خیرخواهان از جمله علمای بزرگ نجف گوش می‌دادند و در مقابل رژیم غاصب محکم ایستادند، امروز قطعاً وضع منطقه غرب آسیا متفاوت بود و امت اسلامی متحدتر و از جهات مختلف قدرتمندتر بود. سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به چین باستاب گسترده در محافل خبری رسانه‌های این کشور داشته است. همکارم خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت امره باستاب زیادی در رسانه‌های چینی و همچنین در محافل خبری کارشناسی و تحلیلی داشت. رسانه‌های چینی امروز نوشتند روابط میان چین و ایران هرچند با فراز و فرودهای روبرو بوده، اما دو کشور به دنبال گسترش همکاری‌های راهبردی هستند.
رسانه های دیداری، شنیداری و خبرگزاری ها قبل از سفر یادداشت های خوبی مبنی بر اهمیت این سفر منتشر کردند و در حین سفر هم رسانه ها و کاربران فضای مجازی تاکید رؤسای جمهور مبنی بر شتاب بیشتر و توسعه و اجرای همکاری ها را به صورت ویژه پوشش دادند.
وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم این سفر را یک فرصت بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت تحکیم و توسعه روابط چین و ایران انتخاب استراتژیک مشترک آنهاست.
روابط چین با ایران پس از این سفر شتاب بیشتری خواهد گرفت. رؤسای جمهور دو کشور بر اجرای طرح مشارکت جامع راهبردی دو کشور تاکید کردند.
شو جوتینگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین هم در نشست خبری روز پنجشنبه خود با اشاره به مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور و تاکید آنها بر اجرای همکاری‌ها با شتاب بیشتر گفت همه ما مسئول هستیم تا عملیات اجرایی توافقنامه‌ها را در زمینه‌های اقتصادی و تجارت سرعت بخشیم.
ما همکاری‌های عملی با ایران را در تجارت و جنبه‌های دیگر عمیق‌تر خواهیم کرد. کالاهای ایرانی بیشتری وارد خواهیم کرد و همکاری با ایران را در پروژه‌های کمربند و راه را توسعه خواهیم داد.
همچنین کارشناسان چینی گفتند با این سفر اجرای توافقنامه 25 ساله بین دو کشور شتاب خواهد گرفت و همکاری دو جانبه به سطح بالاتری هدایت خواهد شد. همچنین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدارهای جداگانه‌ای با وزیر امور خارجه چین و وزیر امور بین الملل حزب حاکم بر توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها تأکید کرد.
همچنین در این سفر برخی از وزرا با همتایان خود دیدار و در خصوص موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
مراسم جشن مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مراسم جشن مبعث پیامبر گرامی اسلام شامگاه جمعه با حضور سفیر، اعضای سفارت، شخصیت‌های فرهنگی و ادبی تاجیک و جمع زیادی از ایرانیان مقیم در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم شاد و سرور با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز و با برنامه مولودی خانی اجرای دو کلمه توسط دانش آموزان مجتمع آموزش سفارت و مسابقات پرسش و پاسخ ادامه یافت. سفیر ایران در تاجیکستان گفت یکی از خصوصیات بارزی که خداوند در قرآن برای پیامبر اسلام مطرح میکند این است که میفرماید پیامبر از خودتان هست، یعنی پیامبر اسلام مردمی بوده است و این تصور کلی است که قرآن درباره ایشون بیان فرمودند. در بخش دیگر از سخنان از این مراسم زیبای معنوی استاد دولحمد خالو خواننده نامی تاجیک با اجرای چند شعر و آهنگ در وصف پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بر شادی و سرور حاضران افزود. شایان ذکر است که در پایان این مراسم معنوی سفیر جمهوری اسلامی ایران به شرکت کنندگانی که به سوالات مربوط به ابعاد زندگی پیامبر گرامی اسلام پاسخ صحیح دادن جوایز نقدی تقدیم کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در مورد روابط تهران و دوشنبه گفت در مدت اخیر دیدارهای بین مقامات دو کشور در عالی‌ترین سطح برگزار شد و تاجیکستان خواهان رشد روابط با جمهوری اسلامی ایران است. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت این کشور طرفدار رشد روابط با جمهوری اسلامی ایران است. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان و در پاسخ به سوالی که از وضعیت کنونی روابط میان دو کشور چه ارزیابی دارد اظهار داشت، طی سالهای اخیر دیدار و بازدیدهای مقامات تاجیکستان و ایران در عالی ترین سطح سیاسی و همچنین در سطح وزارتخانه ها و دیگر ساختارهای دو کشور به صورت مطلوب انجام شده است. و روابط سیاسی میان دوشنبه و تهران را مثبت عنوان کرد و گفت به خصوص سفرهای رسمی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران به کشورهای یکدیگر انگیزه جدیدی در جهت رشد مناسبات ایجاد کرده است. این مقام سیاسی تاجیک با اشاره به علاقمندی کشورش نسبت به گسترش روابط با ایران بیان داشت. ما جانبدار تقویت رایزنی های مؤثر سیاسی بین دو کشور به منظور رشد پایدار و مناسبات هستیم. شایان یادآوری است که ضمن سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ایران که در تاریخ 29 می سال 2022 انجام شد، 17 سند جدید همکاری در زمینه‌های مختلف و از جمله برنامه بلند مدت همکاری اقتصادی و تجاری تا سال 2030 امضا به امضا رسید که زمینه تحکیم و گسترش هرچی بیشتر روابط میان دو کشور همزبان فراهم خواهد کرد. و همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد ما طرفدار صلح و ثبات و قطع جنگ در افغانستان و آبادی و پیشرفت کشور برادر هستیم. در صورت طبیعی ثبات در افغانستان زمان تأمین خواهد شد که یک حکومت فراگیر با حضور تمام گروه‌های قومی و سیاسی تشکیل شود. سراج الدین مهرالدین افزود تاجیکستان در ردیف دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از وضعیت رعایت حقوق بشر در افغانستان با ویژه دسترسی زنان به آموزش و حضور آنها در رشد کشورشان نگران است و همیشه توجه جامعه جهانی را به این موضوع جلب می‌کند و در ادامه بیان کرد با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تاجیکستان تمام راه‌های خود را برای انتقال کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به این کشور باز نگه می‌دارد و از جامعه جهانی دعوت می‌کند که با مردم افغانستان کمک رسانی کنند. وزیر خارجه تاجیکستان گفت این کشور در نزدیکترین فرصت برای زلزله زدگان سوریه 50 تن کمک بشردوستانه ارسال خواهد کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان اعلان کرد این کشور در نزدیکترین فرصت برای زلزله زدگان سوریه 50 تن کمک بشردوستانه ارسال خواهد کرد و ای گفت کمک بشردوستانه تاجیکستان شامل 12 تن برنج، 10 تن آرد و همچنین مکرونی، روغن نباتی، لباس گرم، ماسک محافظ، مواد عفونتی و دیگر محصولات ضروری است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت در مورد اعزام گروه امدادی و نجاتی این کشور به سوریه اقدام نشده است، زیرا چنین درخواست از سوی دمشق مطرح نشده است. شایان ذکر است که تاجیکستان با درخواست ترکیه 50 نفر از امدادگران خود را با این کشور اعزام کرد که همچنان در عملیات جستجو و نجات در شهر قهرمان مرعش شرکت میکنند. همچنین سال گذشته تاجیکستان در پایان سال 2022 در پی وقوع سیلاب های شدید و ویرانگر در پاکستان با این کشور به میزان 19.2 میلیون سامانی حدود 2 میلیون دلار کمک بشردوستانه ارائه داده بود. دومین کاروان کمک های مردمی لبنان از سوی حزب الله با مناطق زلزله زده سوریه ارسال شد. همکارم عظیم زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان توسط حزب الله برای زلزله زدگان سوریه ارسال شد. شیخ علی دعموش نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان نیز در مراسم بدرقه این کاروان تحریم‌های آمریکا و بی‌تفاوتی غرب در قبال مردم زلزله زده سوریه را نشانه انحطاط اخلاقی آنها دانست.
دولت آمریکا با تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی مردم زلزله زده سوریه را در شرایط بحرانی و وخیمی قرار دادند. اگر کمک‌های دلسوزانه مردم کشورهای همسایه و برخی کشورها در روزهای اول ارسال نمی‌شد، این بحران ابعاد فاجعه بارتری در پی می داشت.
این کاروان شامل بیش از 516 تن اقلام خوراکی، پوشاک، وسایل گرمایشی به همراه پتو و چادر است.
این اقلام با 29 کامیون و کامیونت به مناطق زلزله زده سوریه منتقل می شن. در کنار این کاروان تیم‌های پزشکی نیز به مدت 2 هفته در مناطق زلزله زده سوریه حضور خواهند داشت.
حزب الله لبنان هفته گذشته نیز نخستین کاروان کمک‌های امدادی و اقلام ضروری را برای زلزله زدگان استان لازقیه سوریه ارسال کرد. دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان توسط حزب الله به استان زلزله زده حلب سوریه ارسال خواهد شد. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
رئیس جمهور اسلامی ایران گفت دشمنان می‌خواستند با تحریم ملت ایران را متوقف کنند، اما ملت و جوانان ایرانی دچار کندی نشدند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه CGTN چینی که بخش از آن روز شنبه منتشر شده است، درباره تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی ضد ایران گفت در واقع همان جنگ است، اما ابزار عوض شده است. دیروز ابزار نظامی بود، امروز ابزار تحریمی است و آنها بسیار برحمانه این تحریم‌ها را دنبال می‌کنند. رئیس جمهور اسلامی ایران افزود دشمنان ملت ایران حتی دارویی را که مورد نیاز بیماران است تحریم کرد. حتی برای بیماران پروانه‌ای که بچه ها به آن مبتلا هستند و برای خانواده هایشان بسیار زجر آور است، داروهای مورد نیازشان را تحریم کردند. رئیسی تأکید کرد همه مردم دنیا خوب می داند که تحریم ها نتیجهش فشار آوردن بر مردم است. آنها در سخنان این را اعلام میکنند که تحریم ها به خاطر فشار آوردن بر حکومت ایران است، اما نتیجه این تحریم ها در زندگی مردم است. رئیس جمهور اسلامی ایران در پاسخ به سوال مبنی بر این که آیا از نظر او تفاوت میان دولت جو بایدن و دونالد ترامپ در زمینه سیاست های تحریمی در قبال ایران وجود دارد یا نه تأکید کرد آنچه در رفتار حاکمان فعلی مشاهده می شود تفاوت با رفتارهای حاکمان قبلی ندارد. به نظر می رسد همچنان که آنها دنبال تحریم بودند، اینها هم دنبال تحریم هستند. رئیسی درباره روند احیای توافق هسته‌ای هم گفت ایران به دنبال توافق خوب است، اما آنها چون این توافق را دنبال نمی کنند. هم عهد شکنی کردند، هم از برجام خارج شدند، هم میز مذاکره را ترک کردند و اعلان کردند به جای میز مذاکره می خواهند در خیابان و ایجاد آشوب و اختشاش اهداف ضد ایرانی را دنبال کنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس جمهور چین سه شنبه 14 فوریه به این کشور سفر و با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس کنگره ملی خلق چین دیدار، درباره گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف دیدار و گفتگو تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دشمنان به زودی در مقابل استقامت و قدرت و عظمت ملت ایران زانو خواهند زد. ناصر کنعانی چافه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در توییت با انتشار تصویر از حضور باشکوه مردم ایران در مراسم راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت نکردن از ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و دعوت از عناصر معلوم الحال در این کنفرانس نوشت آنانی که 44 سال حضور بی‌نظیر اکثریت قریب اتفاق ایرانیان در حمایت از این کشور، انقلاب و رهبری خود را نادیده می‌گیرند و به سراغ چند دلغک بی‌هویت می‌روند، نه به دموکراسی اعتقاد دارند و نه به انقلاب و نه ملت ایران را می‌شناسند. کنعانی خطاب به دشمنان ملت ایران تأکید کرد به زودی در مقابل استقامت، قدرت و عظمت ملت ایران زانو خواهند زد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران دوشنبه 13 فوریه در نشست هفتگی و با خبرنگاران نیز درباره دعوت نکردن از ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت دعوت نکردن از برخی کشورها اقدام گزینشی با انگیزه های سیاسی است و این نشانگر تداوم رویکرد اشتباه در ارتباط با تحولات مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و نقض ارضی تلقی خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود دعوت نکردن از ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به معنای محاسبات غلط و استمرار رفتارهای غلط سیاسی و اقدام گزینشی با انگیزه های سیاسی است و طبیعتاً اقدام غیر حرفه‌ای تلقی می شود. سفارت ایران در انگلیس گزارش روزنامه‌نگار انگلیسی دیلی تلگراف را مملول از اتهامات ساختگی دانست و این از این نشریه خواست به جای انتشار ادعاهای بی‌پایه اسرائیلی و برخی سازمان‌های تروریستی به منابع موثق استناد کند. نشریه دیلی تلگراف به تازگی با انتشار مطلب با قلم دو نفر از نمایندگان ضد ایرانی مجلس عوام انگلیس و حامی رژیم صهیونیستی ادعای به پایه ضد ایرانی و نهادهای ایرانی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مطرح کرد. همزمان با جنگ ترکیبی دشمنان ضد ملت ایران، شماری از سیاستمداران و رسانه‌های انگلیسی نیز با دمیدن بر آتش اختشاشات در ایران تلاش‌های تازه‌ای را ضد ملت ایران و نهادهای ایرانی با ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل دادند که اغلب از جانب حامیان رژیم صهیونیستی پیگیری می‌شود. سفارت ایران در انگلیس در واکنش به درج مطلب ضد ایرانی در روزنامه دیلی تلگراف به عنوان تروریسم ایرانی خطر آشکار و مداوم برای انگلیس تأکید کرد. پیش از هر چیز مهم است که به این نکته توجه کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها سازمانی بود که ضد تروریست در منطقه عراق و سوریه مبارزه کرد. در گزارش سفارت ایران در انگلیس آمده است در شرایطی که خطر تروریست های داعش آنقدر به اروپا نزدیک بود و کسی جرأت ایستادگی در برابر آن را نداشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی اصلی مبارزه با تروریسم و محافظت از غیر نظامیان بی‌گناه در کل منطقه بوده است. سفارت ایران در انگلیس همچنین اعلان کرد حزب الله و حماس در لبنان و غزه ضد اشغالگر رژیم آپارتاید اسرائیل برای دستیابی به سرزمین‌های خود مبارزه می‌کند. سفارت ایران در انگلیس درباره ادعاهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز تأکید کرد. فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با شدیدترین برنامه‌های نظارتی آژانس در حال پیگیری است و ایران تنها عضو توافق برجام است که به تعهد خود پایبند بوده است. سفارت ایران درباره اتهامات نشریه انگلیسی دیل تلگراف به ایران درباره جنگ اوکراین و ادعای فروش پهپادها به روسیه هم اعلان کرد. ایران بارها و بارها از مقامات اوکراین خواسته است که مدارک خود را درباره این ادعا در قالب مذاکره مستقیم در کشور ثالث بیاورند و آنها را ارائه کنند، اما اوکراینی ها تا کنون پاسخ نکرده اند. تا کنون 147 فروند هواپیما حامل کمک های پزشکی و بشردوستانه از کشورهای دوست و برادری سوریه وارد فرودگاه دمشق، حلب و لازقیه شده است. بر اثر زلزله 7.8 ریشتری بامداد دوشنبه 6 فوریه شمال غرب سوریه، علاوه بر خسارت های زیاد در 5 استان شمال غرب سوریه، تعداد زیادی کشته شدند. با گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه، ورود هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه از برخی کشورهای دوست و برادر برای زلزله زدگان به فرودگاه دمشق، لازقیه و حلب ادامه دارد. در ساعات گذشته 4 فروند هواپیما حامل صدها تن کمک های متنوع بشردوستانه و پزشکی برای زلزله زدگان از امارت عربی وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد. 2 فروند هواپیما اماراتی و عراقی حامل 36 تن کمک های بشردوستانه نیز وارد فرودگاه لازقیه شد. از سوریه ببخشید، از سوی دیگر تحریم های ظالمانه اعمال شده ضد سوریه سبب شده از فاجعه وقوع زلزله در سوریه برای شهروندان سوری بسیار شدید باشد، بخصوص که کمبود تجهیزات پزشکی لازم برای درمان مصدومان بسیار ملموس است و شهروندان سوری از دریافت درمان های لازم در بیمارستان ها محروم شدند. اتحادیه اروپا و امریکا از سال 2011 در راستای حمایت از تروریست ها سوریه را هدف انواع تحریم ها قرار دادند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. نماینده کشتی ایران توانست مقام قهرمان جام باشگاه جهان را به دست آورد. هفتمین دوری رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور 6 تیم روزهای 7، 17 و 18 فوریه در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد. در دیدار فینال این مسابقات تیم های بانک شهر ایران و پادوان روسیه به مساف هم رفتند که این رقابت با نتیجه 6-4 به سود ایران به پایان رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر سیاسی تقدیم حضورتون می‌گردد. در طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های دفاعی ایران با کمک توان علمی و فناوری بومی به سطح رسیده است که سبب واهمه و عصبانیت دشمنان از این پیشرفت ها شده است. ضرورت حفظ و ارتقای قدرت دفاعی برای کشورها متفاوت است و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت راهبردی است، همواره در معرض تهدید دشمنان خارجی قرار داشته است. ضرورت دارد به طور مداوم و مستمر قدرت دفاعی خود را حفظ و ارتقا دهد. این در حالی است که در منطقه غرب آسیا و دلیل بحران‌های متعدد سیاسی، ضعف برخی کشورها و همچنین مداخلات خارجی که جنگ‌های همانند آنچه در سوریه، عراق، افغانستان و یمن روی داد، نشان می‌دهد که این منطقه تا چه حد مستعد خشونت و تهدید امنیتی است. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان از جمله آمریکایی ها تلاش کردند که از طریق ابزارهای مختلف از جمله نظامی به ایران فشار بیاورند که تحریک رژیم بعث عراق از جمله برای حمله به ایران و نتیجه تحمیل جنگ 8 ساله در همین راستا انجام شد. اما این جنگ تحمیلی عزم و اراده قاطع جمهوری اسلامی ایران را برای ساخت و تولید پیشرفته ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی در تمام حوزه های دفاعی نظیر موشکی، پهپادی، هوایی، دریایی، زمینی، پدافندی، راداری و الکترونیکی بیشتر کرد. اکنون قدرت دفاعی و نظامی ایران بهترین عامل حفظ امنیت ملی و محافظت از مرزهای کشور است. از دیگر دلایلی که لازمه تقویت توانمندی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد، تلاش دشمنان همانند رژیم صهیونیستی و همچنین رقبا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در تقویت قدرت نظامیشان است که افزایش هزینه‌های نظامی آنها بیانگر این تلاش است. با عنوان مثال آمار مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی 25 میلیارد دلار در سال 2021 هزینه نظامی کرد که حدود 4 برابر بودجه دفاعی ایران است. عربستان نیز 55 میلیارد دلار هزینه کرد که 8 برابر بودجه دفاعی ایران در سال 1401 است. این در حالی است که ایران به عنوان 17مین کشور پرجمعیت و 18مین کشور پهناور جهان پایان ترین هزینه کرد نظامی در منطقه غرب آسیا را دارد. اما دشمنان تلاش میکنند افزایش توان دفاعی ایران را به ابزاری برای ایران هراسی در منطقه و جهان تبدیل کنند، چرا که در واقع قدرت دفاعی ایران را مانع برای تحقق اهداف استعماری خود در ایران و منطقه میبینند. بدیهی است که امروز قدرت دفاعی یکی از ارکان اقتدار ملی است که برای حفظ امنیت و بازدارندگی کشور حیاتی محسوب میشود. مقام معظم رهبری نیز بارها بر این امر مهم تأکید داشت و آن را پیشگیری از تهدید و همچنین حفظ امنیت کشور ضروری دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمنان درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند: اولا کشوری که این همه دشمن دارد باید به فکر خودش و ملتش باشد. همچنان که اوایل انقلاب وقتی فهمیدم ایده میخوان هواپیما F-14 را بفروشند، با سرعت مصاحبه و اشاگری کردم و آن حرکت ناکام ماند. بر اساس عقل و شرع جهات دفاعی را کاملا مورد توجه قرار داده ایم و بر اساس حکم قرآن در آینده نیز هر چی میتوانیم در این عرصه تلاش خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رهبر انقلاب اسلامی علت اصلی ایران حراسی حمایت سریع و بی‌ملاحظه جمهوری اسلامی ایران از فلسطین است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان خواهان رشد روابط با تهران هستیم. و برگزاری جشن مبعث پیامبر اسلام در سفارت ایران در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری شما باد.
لحظاتی شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. سال روزی مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرامی باد. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. پیاز در آسیا مرکزی کمیافت شد، چرا؟ انتقال پول از روسیه به کشورهای آسیا مرکزی به سطح رکوردی رسید. افزایش بیش از 11% داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان. در تاجیکستان تعداد کارخانه ها با سرمایه روسی افزایش می‌یابد. توسعه لیموپروری در ولایت ختلان و نرخ ارز در تاجیکستان. برخی نورسایی شدید پیاز در بازار کشورهای آسیا مرکزی را به سرمازدگی ذخیره ها و کاهش واردات از پاکستان ربط میدیند که دوچاری آبخیزی شده بود. مقامات قرغیزستان نیز در پی تصمیم همسایه هایشان صادرات پیاز را بیرون از قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا ممنوع کردند. به اطلاع مقامات قرغیز سبب تأمین امنیت آذوقه‌واری و به اعتدال آوردن نرخ ها در بازار می باشد. این در حال است که اخیراً مقامات ازبکستان نیز صادرات پیاز را تا اول اپریل سال روان ممنوع اعلام کردند. توضیح داده شده که بر اثر سرماهای غیر مقرری ذخیره پیاز را در انبارهای برخی نواحی سرما زده است که در نتیجه کمبود و گرانی این نوع محصولات به وجود آمده است. قزاقستان نیز صادرات پیاز را برای 3 ماه ممنوع کرده است. هدف از ممنوعیت پیاز را تامین طلبات داخلی عنوان کرده است. کمبود پیاز در حال است که نرخ پیاز در تاجیکستان نیز میلی افزایشی داشته تا به 8 سومانی رسیده است. در ضمن شرایط تاجیکستان برای پرورش پیاز مساعد ارزیابی گردیده، طلبات به آن در خارج کشور نیز افزایش یافته است. اخیراً هیئت مقامداران قزاقستان ضمن بازدید از ولایت ختلان توجه خود را برای خرید پیاز بیان داشته، تاکید کردند که آماده‌اند $15 میلیون پیش پرداخت کنند. سال 2022 انتقال پول از روسیه به کشورهای همسایه به طور رکوردی افزایش یافته است. خبرگزاری روسی اربکا حجم پولی ارسال شده روس‌ها را به قزاقستان، گرجستان، ازبکستان، ارمنستان و قرغیزستان حساب کرده به این خلاصه آمده است که این نشان داد به تفاوت از سالهای پیش از 2 تا 7 برابر بیشتر است. به این ترتیب در سال 2022 از روسیه به قزاقستان بیش از $775 میلیون انتقال یافته است. این نشان داد 7 برابر بیشتر از مبلغ است که در سال 2021 به این کشور انتقال داده شده بود. از روسیه به گرجستان $2 میلیارد ارسال شده است. سال پیش از روسیه به این کشور $411 میلیون فرستاده شده بود. حجم مبلغ انتقال یافته به ازبکستان 14.5 میلیارد دلار بوده است. این مبلغ 2 برابر بیشتر از سال 2021 گفته شده است. ارمنستان و قرغیزستان رسما آمار انتقال مبلغ از روسیه را نشر نکردند، اما گفته می شود که تا ماه نوامبر حجم انتقال پول به ارمنستان 4 برابر بیشتر شده، زیاده از $3 میلیارد را تشکیل داده است. به قرغیزستان بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ انتقال یافته است که 6% بیشتر از سال 2021 بوده است. در این گزارش درباره تاجیکستان آمار آورده نشده است، اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ماه دکبر گذشته در گزارش گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه با اوکراین از ماه فوریه سال گذشته انتقال پول به تاجیکستان کاهش یافت، ولی در سه ماهه دوم سال 2022 به اطلاع این نهاد مالی انتقال مبلغ یک بار افزایش یافت. یکی از سببهای اصلی به طور رکوردی افزایش یافتن حجم انتقال مبلغ را تحلیلگران به فرار ده ها هزار شهروند روسیه از این کشور به کشورهای همسایه ربط می دهند. تاشکند از افزایش مبادلات تجاری میان تاجیکستان و ازبکستان خبر داده گفت در سال گذشته نسبت به سال 2021 داد و گرفت 11.3% افزایش یافته است. حجم گردش مال میان تاجیکستان و ازبکستان در سال گذشته 674 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به یک سال قبل رشد 11.3% را نشان می دهد. گفته می شود که صادرات محصولات تاجیکستان در سال گذشته به این کشور 154.5 میلیون دلار را تشکیل داده که نسبت به سال 2021 رشد 49% داشته است. واردات کالاهای ازبکستان و تاجیکستان در این دوره با رشد 3.5% در قیاس با سال 2021 به 519 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان و ازبکستان در سالهای آخر برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی توجه زیاده ظاهر میکنند. تاجیکستان اساساً به ازبکستان برق، سیمنت و نخی پخته را صادر و گاز طبیعی، داروهای مینرالی، فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی و غیره وارد میکند. در تاجیکستان سال 2022 کارخانه ها با شرکت سرمایه روسی نسبت به سال 2021 10% بیشتر شده است. در این باره نماینده تجارتی فدراسیون روسیه در دوشنبه یوگنی کرینکوف در اوایل سال 2023 خبر داد. در تاجیکستان حالا 330 کارخانه با سرمایه گذاران روسیه فعالیت میکنند که در مقایسه با سال 2021 تعداد آنها 10% افزایش یافته است. میدان باغات در ختلان ولایت جنوبی تاجیکستان از نشاندهنده‌ای که در برنامه بنیادی باغ و تاکزارهای نو معین شده است به مراتب زیاد اجرا شده است. در باغداری های ولایت ختلان بیش از 1268 هکتار باغ و تاکزارهای نو بنیاد کرده شدند که از جمله در زمین های للمی در مساحت 1265 هکتار باغ های جدید بنیاد گردیدند. سال 2022 در ولایت ختلان اجرای برنامه بنیادی باغ و تاکزارهای نو 6.4 برابر افزایش یافته است. سرایست کشاورزی ولایت ختلان اینچنین اطلاع داده است که از 372 گکتر گرمخانه های لیمو پروری 7570 تن حاصل لیمو جمع‌آوری شده است. تأکید گردیده است که حاصل جمع‌آورده لیمو در قیاس با سال 2021 نزدیک 3% یا 206 تن زیاد می باشد. حاصل ناکی لیمو به حساب میانه از هر گکتر 243 سنتنر را تشکیل می دهد. تأکید کردند مسئولان سرایست کشاورزی ولایت ختلان. افزایش تولیدات لیمو در تاجیکستان در حال است که توجه به این نوع محصولات در داخل کشور و خارج از آن رو به افزایش دارد. قبلا هیئت نمایندگان شهر اومسک روسیه در یک سفر خود به ولایت ختلان از دو کارخانه محلی اینچنین خواجگی تخم پروری حاصلات که لیمو، کارتوشکا، پمیدار و دیگر سبزوات پرورش میکند دیدن کردند. همکاری در این بخش میانی بخش خصوصی ولایت ختلان و منطقه‌های روسیه آینده دار ارزیابی شده است. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه موضوع صاحب کاری را پیگیری کرده ایم که منظورتان میگردد.
با وجود اعطای امتیاز و دادن سبوکی ها از سوی دولت، اما بخش خصوصی در تاجیکستان هنوز با مشکلات زیاده روبروست. داستان همان داستان قبلی است. یعنی با وجود اعطای امتیازات و بخش خصوصی نهادها و ادارات دولتی روش و شیوه کار خود را چندان تغییر ندادند و به بالای صاحبکاران فشارهای فراوان می آورند. در چنین شرایطی و در دورانی بحران مالی چنین به نظر می رسد که مشغول شدن به صاحبکاری تنها کاری حضرت فیل است. یعنی نه هر صاحبکار به فشار مقامات سنجشی و تفتیشاتی و مالیات سنگین و سودی بالای وامهای بانکی طاقت تحمل دارد و از این روست که ترکی پیشه می کند و به شغل دیگر یا مهاجرتی کاری رو می آورد. مقامات مسئول از برنامه جذب 10% از سرمایه بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی این کشور خبر دادند. با توجه به این وضعیت، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان خواستار رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی شد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش داد که امام‌علی رحمان در 20 نشست شورای مشورتی بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور از وجود مشکلات فراوان اداری برای فعالان بخش خصوصی انتقاد کرد. رئیس جمهور گفت فعالان بخش خصوصی تاجیکستان هنگام دریافت اجازت‌نامه از اداره‌های دولتی برای استفاده از زمین، ساخت کارخانه‌ها، اتصال به شبکه‌های آب و برق و مخابرات با مشکلات زیاده روبرو می شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود متاسفانه برخی مقامات دولتی در ادارات برای فعالان بخش خصوصی مشکلات زیاده ایجاد می کنند که این موضوع باید هرچی زودتر پایان یابد. امام‌علی رحمان تأکید کرد راهی کم شدن این مشکلات اجرا شدن طرح موسوم به روزنه واحد است که زمینه دریافت اجازت‌نامه اینترنتی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می کند. امام رحمان با کمیته های دولتی معماری و ساختمان و مدیریت اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان دستور داد که برای عملیاتی کردن طرح روزنه واحد اقدام و هر 6 ماه گزارش عمل کرد دهند. یادآور می شویم که رئیس جمهوری تاجیکستان در آخر سال گذشته میلادی بخش خصوصی را برای 2 سال از تفتیش و تفحص ادارات دولتی آزاد کرده بود.
مطابق قانون های عمل کننده عین حال فعالیت سوبیکت های خواجگی دار را 78 مقام سنجش و نظارت و اجازت دهنده و اجازت نامه دهنده اینچنین مقامات حفظ حقوق مورد سنجش قرار می دهد. با مقصد برطرف نمودن سنجش های بی اساس و تکراری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران استحصالی مراتوری اعلام کرده شد.
توجه رئیس جمهوری تاجیکستان و بخش خصوصی و فرمان و درخواست های مکرر برای اعطای سبوکی ها به این بخش در حال است که در سال گذشته مسئولان بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد کاهش سود وام های را که به بخش خصوصی واگذار می شود رد کرد و عملا دست این بخش را در گرداب پیچ‌وتاب مالی رها کرد. مهربان رحمانوف کارشناس مسائل اقتصادی بالا بودن سود و فایض وام ها را یکی از مانع های اصلی در راه رشد بخش خصوصی عنوان کرد و گفت
وکیلان پارلمان تاجیکستان خیلی هم پیشنهاد خوبی کردن برای این اصلا گیریم برای بهبودی میگم که واسه امروز صاحب کاری تاثیر خودی مصیبی خود را میرساند لیکن از جهت دیگر گیریم امروز در تاجیکستان یکی از مشکلات اساسی این بلند بودن فایض قرضایی که بانک های تجارتی و منتشرات قرضی برای میزاجون برای اهالی تاجیکستان پیشنهاد میکنند و نگفته نماند که یکی از سبب شکست صاحب کاران ما یکی از سبب اساسی روش نکردن بخش صاحبکاری خرد و میانه مخصوصا این بلند بودن فایض قرض.
در همه حال کارشناسان اقتصادی میگویند وجود مالیات سنگین، سود بالای وام های بانکی، مداخله و تحقیق و تفتیش نهادهای نظارتی، فساد مالی و رشوه خواری از سبب های اصلی ورشکست شدن کارخانه و کارگاهی متعلق به این فعالان در تاجیکستان است.
اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکراری ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و رود تا باشقر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که اول و آخر از آن اوست. سلام شنوندگان گرانقدر گفتار ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه این جانب علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم به اتفاق دیگر همکارانم. در ادامه سلسله بحث‌های بیدل دهلوی همراه ما باشید با این یادآوری که نشانی رادیو تاجیکی صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت به این ترتیب است: parstoday.ir/tajik. هدف گفتار حاضر تبیین اندیشه های بیدل در باره منشأ آفرینش و جایگاه انسان در عالم خلقت است. نمی توان تأثیرپذیری بیدل را منحصراً از ابن عربی دانست. در میان آثار بیدل مثنوی های عرفات، طلسم حیرت و محیط اعظم به این مضامین پرداخته اند. برای نشان دادن توجه بیدل به انسان که از مضامین حائز اهمیت در اندیشه اوست، می توان به این ابیات اشاره کرد: عشق از مشت خاک آدم ریخت، آنقدر خون که رنگ عالم ریخت. و یا این که چیست آدم؟ تجلی ادراک، یعنی آن فهم معنی لولا. یاران، همچنان با ادبستان از صدای خراسان همراه شما هستیم. شمایی که در ایران یا تاجیکستان یا افغانستان و یا هر جا از این کره زمین پیگیر گفتارهای صدای خراسان هستید. اینک در این بخش از ادبستان شنونده صحبت‌های آدینه محمد، آدینه اوف، پژوهشگر تاجیک هستیم که یکی از حکمت‌های میرزا بیدل را بازگو می‌کند.
حضرت بدیل